الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل کهنه هم گفت لاکاتوش نرسیدیم شروع کنیم، درسته؟ خب انشاءالله این جلسه بتونیم لاکاتوش و فایرابند و یکی بله و بگم و یه مرور کلی روی این جریان بکنم. اگه برسم وارد ماکسول هم بشم دیگه خیلی خوبه، ولی بعید میدونم. لاکاتوش اون مار کارش متدولوژی برنامه های پژوهش علمی Scientific Research Program، برنامه های پژوهش علمی مقدمش این دلتای این تاریخ ها رو جلسه قبل فکر کنم گفتم، فقط این نه در یک ماجیک نگاه نکنم ماجیک هست یا نه، چون دنباله بله ماجیک هم نیست. چی؟ آره حالا فردا هم دوباره به همین مشکل پس فردا هم مبتلا میشیم دیگه.
ما مشکلی خورده
نه اونجا نه توی اتاق اسید گذاشتن ماجیک و اینها. خب این تاریخ ها رو گفتم، فقط یادآوری میکنم پوپر در 1959 و بعد 1963 اون کتاب مکتب اکتشاف علمیناش رو منقح کرد. کوهن در 1962 اون ساختار انقلاب های علمی و نقدش رو به چیز مطرح کرد. در فضای این تقابل لاکاتوش در 1965 یک سمینار داد و بعدش این سمینارش رو در 1968 به مقاله تبدیل کرد و ویراست بعدش هم 1970 دقیقا مثل خودمون هم سلام علیکم مثل خودمون هم یه مقاله یه سخنرانی میکنه بعد میکنه مقاله بعد میکنه کتاب بعد میکنه آره این هم جنت خودمون. چند تا نکته داره. یه نکتهش رو که جلسه قبلی که دوستان سوال کردن شما بود یکی از دوستان سوال کرد تو کم ناقی بود که نیومد الان که بحث سیاست گذاری علم و اینها، لاکاتوش اصلا مشخصا تو این فاز حرف میزنه، میگه علم برای رشد توسعهش نیازمند مدیریته. برای این بحث سیاست گذاری علم و اینا که الان مطرح میکنن کلی آقا یعنی چی علم خود رو است نمیدونم شهید یا نه، اینا که منتقدن نخه علم مخصوصا تو دوره مدرن به شدت چیز اصلا لاکاتوش اصل حرفش رو این سوار میکنه که علم نیازمند مدیریت و چیزه و تمیز علم از غیر علم این مطلب خودشه، صرفا یک مسئله فلسفی نیست بلکه عواقب اخلاقی و سیاسی و اجتماعی دارد. شما میدان بده جادوگری تو جامعه پیدا رواج پیدا بکنه یا نکنه، تب رواج پیدا اینو میگه همش اینا برنامه‌ریزی است و اثر اجتماعی داره، صرفا یک مطلب چیزی نیست. اون تقسیم بندی اول علم که همین کلاس شما مطرح کردم دیگه بالا ارسطو با چیز این بودجه کشور رقم میزنه، شما متناسب با این تقسیم بندی کجاها بیشتر پول بدیم. الان که چیزی که هیچ وقت داشت در نمیارن، من گفتم این حوزوی ها یکمی یکیشون زرنگ باشه این کار رو باید بکنه، همش آمارای حوزه رو در میارن برای زایه کردن حوزه، آماره بودجه های حوزه کافیست یه بار آمارای دانشگاه رو در بیارن تا معلوم بشه چه خبره توی بخور بخورها و توی فضاهای بودجه های دولتی. همش میگن آموزش پرورش خیلی از دانش بالاست، برداشت من این است با اطلاعات اجمالی که دارم، برداشت با اینکه آموزش پرورش خیلی یک میلیون حدوداً چیز داره کارمند داره، این معلم و ایناش رو هم دیگه یک میلیون نفره، آموزش عالی فکر نمی‌کنم به 100 هزار که قطعا نمیرسه، نمیدونم به 10 20 هزار میرسه یا نه رقم کوچش، ولی مطمئنه حالا مطمئنن حدس میذارم لااقل که بعید نیست بودجه های آموزش عالی با آموزش پرورش یکسان باشه بلکه بیشتر. مخارج بودجه دانشگاه تهران نه اشتباه گفتم، بودجه فقط دانشکده فنیه، من گفتم فقط دانشکده فنیه دانشگاه تهران از دانشگاه کل حوزه بیشتره، فقط دانشکده فنیش ویدیو کام گفتم، من اینو قبلا دیده بودم خودم که بله فقط یه دونه دانشکده از کل حوزه ها بیشتر، کل حوزه کشور نه حوزه قم، کل حوزه کشور بیشتره. گفتم کافیه یعنی شما آمارای بودجه مثلا جالب چیز جالبه که با این همه فشارهای چیز یه جایی مثل اینجا نیست، ولی اغلب دانشجو گرانتشون برقراره ها و این سفرهای خارجیشون برقراره، چیزاش همه فشارها که هست. حالا حرف اینه چرا به کجا بودجه بدیم به کجا بودجه ندیم، همون مثلا شما مدل بهداشت و سلامت یه کاری میکنه، کلی بودجه دریافت میکنه. که حرف آقای چیز دارم میگم دیگه، آقای لاگاتوش حرف این است که آقا این کشاف بگه چی علمه چی علمی نیست، برای همین اینا به نفعشونه که طب سنتی علم نباشه. به لحاظ اقتصادی ها اگه طب سنتی علم بشود، اصلا روال اصلش اینجوری نیست، کلی کارخانه داروسازی تعطیل میشه، کلی کار یعنی بنگاه های اقتصادی تعطیل میشه. البته ولی که الانم خود طب سنتی شده دکون برای خیلی ها، ولی خب اصل ایده رو بگم، وگرنه گفتم بهتون من خدا خیلی با این وضع موجود موافق نیستم. خب این تو این فضا داره فکر میکنه. دو تا پیشفرض هم داره، یکی این که یعنی اگه بخوام یعنی این آقای لاکاتوش بعد از پوپر و کون و همین دعوا وایساد داره حرف میزنه، پیشفرضش هم این است که دو تا مطلب میخواد جمع کنه، یکی این که رویکرد عقل گرایانه داشته باشه، یعنی به نسبی گرایی نیفته، به شکاکیت نیفته علم، و نکته دومم این که این تقریبا یادم نیست آقای گیلیس هم میگه یا نه چیز آقای چالمز، ولی نکته مهمیه تو این جریان فلسفه میگفتیم، همه اینا بدون استثناء فیزیک رو نمونه اعلای علم میدونند. این خیلی مهمه ها توی تحلیل چیز، یعنی از زمان کانت به بعد لاقل این جریان همواره وقتی میگفته علم یعنی فیزیک، اگه یادتون باشه تو کانت هم گفتیم، گفتیم کانت مسئله این است که چرا فیزیک رشد میکنه، چرا مثلا فلسفه درجا میزنه، یعنی فیزیک نمونه اعلای علمه و همه باید با اون ساخته بشن. متأثر از نیوتن نه، جریان اجتماعی که توسط نیوتن رقم خورد. و ایشون یه نکته های میگه آقای چالمز تو کتابش، یه خیلی نکته مهمیه که ضرورت تلقی نظریه ها به مثابه نوعی ساختار مندزم، یعنی سه تا ایشون دلیل آورده، شواهد تاریخی نشون میده که نظریه ها اینجوری هست، نظریه ها صرفا یک گزاره نیستن که مثلا با یک مشاهده یا رد بشه یا اثبات بشه. دیگه این که یعنی سه تا مؤلفه‌ای که چرا ما باید در واقع علم رو به یعنی یا نظریه رو به مثابه ساختار ببینیم نه گزاره. اینا توجهی به نظر من خیلی مهمیه. ما توی بحثه، حالا من یاد داشته کردم که از منظر خودمون بخوایم بحثه فلسفه علمی بگیم چه بحثایی باید بگیم، ولی لااقل اون وقتی که من خبر دارم تو فضای بحثه ما، بحثای معرفت شناسی ما، بحثی درباره نظریه مساوی ساختار نیست و این خلأ جدیه. در روی گزاره ما زیاد حرف داریم، اما در روی ساختارها تحلیلی من لااقل سراغ ندارم. دلیلش هم دلیل جالبی، یکی این که آقا شواهد تاریخی نشون میده که آقا نظریه ها اینجوری نیست که با یک گزاره بیان با یک گزاره برن، مثالشو قبلا مفصل گفتیم. نکته دومش این است که اساساً به وسیله نظریه ها مفاهیم معنا پیدا میکنند. اینم از نکته خیلی قشنگه. ببینید شما کلمه نیرو تا قبل از فیزیک نیوتن اینقدر قابلیت استفاده فیزیکی نداشت، ولی وقتی که نیوتن اومد یه رنگ و بوی به این داد. برخی میگن اصلا چرا دعواهای علوم انسانی حل نمیشه، به خاطر اینکه هیچ وقت نمیتونن نظر این مفاهیمشون رو واضح کنند. مثلا شما میگید دموکراسی تو فضای علوم سیاسی، دموکراسی یعنی چی؟ هر کسی یه برداشتی داره خودش ارائه میده، ولی نیوتن چیکار کرد؟ نیرو رو با چند تا امر کاملا کمیت پذیر گره زد، دلیل که واقعا نیرو یعنی مثلا چند ژول، این ژول دیگه واحدش ها، یعنی اینقدر ژول یعنی مثلا چیز فلان و فلان، فقط ببین چند تا عنصر خیلی کمی، فاصله، حرکت، سرعت، با چند تا عنصر کاملا کمی گرهش زد که شد که نیرو تو این فضا میفهمید. وقتی تو این فضا فهمیدید، حالا این دیگه میتونه چی بشه. این کار نظریه نیوتن بود، نه این بود که نیرو اینجوری بود نیوتن فقط اینو کشفش کرد، یعنی نیست که کشف کرد نیرو حاصل این و این است، نه، جعل کرد مفهوم نیرو رو برای رابطه این و این. برای ما خلق کلمه نیرو رو واقعا حقیقتا به کار میبریم، در حالی که اصلا تو اون قالب نمی گنجه. مثلا میگه نیروی ایمان موجب میشود چه این شود، نیروی الان تو ذهن ما دیگه نیروی ایمان شده استعاره، ولی در حالی که نیروی ایمان واقعا استعاره بود تا قبل نیوتن، این کلمات اینجوری قوه دیگه، اصلا نیرو معادل عربیش قوه است دیگه. مفهوم قوه رو ببینید چه معنایی داره توی ما، قوه با بالقوه اون دیگه. و بعد میشه تو فضای همون فضای فلسفه ما قوه هم در معنای بالقوه به کار میبره، هم در معنای یکی از قوای نفسانی. قوه به معنی هم در مورد خود نیرو هم به کار برده میشه، یعنی فشار آوردن اینا. حالا یکی دیگه نکتهش اینه، نکته سومش هم این است که نیاز علم به رشد و توسعه ما رو مجبور میکنه ما علم رو دیگه از این حالت گزاره چیز ببینیم. برای همین فضای لاکاتوش به بعد فضای این است که سیاست گذاری تو علم پررنگ میشه. که نظریه ها گزاره نیستن. ببینید چجوری این همه مثال نقص پیدا میشه همچنان نظریه باقی. اون مثالی که میگفتم دیگه، گفتم مثال ما لاکاتوش بود دیگه، یه نمیدونم سیاری در اونجا میبینیم بعد ابر الکترونی هستش، راحت دست بر نمیدارن دانشمندا. چرا راحت دست بر نمیدارن؟ اگه مثلا مثل این بود که همه کلاغ ها سیاهند، چون مثال این مثال پوپر میاره، همه قوها سفیدند، بعد رفتن تو استرالیا قوی سیاه دیدن، بعد دیگه همه قوها سیاه سفیدن رد شد، میگه به همین معنا ممکنه همه کلاغ ها سیاهند هم رد بشه. منتها آیا گزاره های علمی از جنس همه قوها سفیدن همه کلاغ ها سیاهنده، یا از جنس نظری نیوتونه که ده ها وجه داره که شما هر چی باش مخالفت بشه میگه نه این تو این شرط منظورم بود، با اون یکی قید منظورم بود. یعنی یک مطلب پیچیده میبینیش، نه یک گزاره که برو بیاد تاریخ رو نشون میده. ها خب حالا بریم چیکار میکنه. نه متأسفانه است یا نه، حالا من بخوام از نکنه نکنه اینو دفاع کنم، این مجبورم که دفاع کنم از اینا. آقا شما خدا هست و با یه گزاره‌ای که مثلا یه برهان باشه قبول میکنی یا رد میکنی یا نه؟ شما الان مثلا برهان نه توش یا الان مناقشه کردن، شما خدا نست هست و داری کنار یا تعصب داری؟ مسئله این است که حرفش اینه، میگه آقا گزاره ها اینجوری نیست که کاملا، اون بحث مال توی کوین هم گفتم دیگه، این نیستش که یه پی داشته باشیم یه کیو، اگر نقیض کیو شد بگیم نقیض پی، نه اینجا پی داریم و آر و اس و هزار تا گزاره دیگه، این گزاره در دل هزار تا گزاره داره با واقعیت مواجه میشه. نه من خواستم تمثیل بکنم این مسئله رو، خود شما اگه برهان نظر رد بشه از خدا دست برمیداری؟ بابا الان که خیلی معتقدن رد شده، آیه مطهری میگه آقا برهان از خدا رو اثبات میکنه، برهان از فقط ماورای ماده اثبات میکنه. نه خب این نکتهش که میذارم، نکتهش قابل دفاعه که برهان نظم واقعیت ماورای مادی اثبات میکنه، اما خدا به معنی که فوق همه چیز است چیزه نمیدونم. ببین بوهان نشون میده عالمی هست، اما اینکه عالم مطلق است مطلقاً از بوهان دو در بیارید. شما عالم بودن ناظم رو میفهمید، ببین این ناظم با شعور است، بی شعور نیست. چرا نمیدونم میگم تحلیلش اینه تو خود مادهش نمیتونه مادی باشه، اگه تو خودش باشه چه این مقدار به نظر من میاد. حالا فعلا خودم مثالش مراش کنم، ما حالا اگه فرض بگیرید شما رفتید کتاب اینا رو خوندید رد شد، واقعا دست خدا برمی‌داره شما بر نمیدونم میدونن من همین بران رد شد دست خدا بر نداشتم تا دوباره بعدن درستش کردیم تجربه دارم اینو. نه انصافا فضای دینداری نه اصلا فضای گزاره ائمه چهار تا شبهه مثلا وهابی بشنوید دست از خدا برمیدارید، این ملت میرن مکه و برمیگردن همچنان مسلمان موندن شیعه موندن، اون همه شبهه میشنون. یعنی نیست که ما با یک گزاره پذیرفته باشیم با یک گزاره رد کنیم، حرفش اینه آقا این گزاره گفتم که گفتش حالا گفت کل علم کوائن، این با خیلی گزاره ها گره خورده و تو این گرهش این باقی میمونه توی فضای معرفت، این نیست که بیاد و بره صرفا. بله تو گزارهای ریاضی میشه اینو گفت، این گزاره ریاضی تقریبا اینجوری است که میاد و میره، یه گزاره شما یه برهان استدلال میکنی برای یه فرمولی یا با یه فرمولی رد میکنی، وقتی رد کردی میذاریش کنار، اما عمده معرفت های ما اینجور نیست. حالا این تاریخ لااقل نشون داد که دانشمندان راحت دست بر نمیدارن و این هم نیست که ناحق دارن رفتار میکنن، این روال معقولیه. خب چی؟ نیاز علم به رشد و توسعه موجب میشه که ما این ملاحظه دیگه درباره علم بکنیم، علم صرفا یک کار مکانیکی صرف نمیدونم استقرایی تگ‌گذاری نگاه نکنیم. اینا توضیحاتی که میگه که بس باید علم و مسابقه ساختار نگاه کنیم. بعد من برای که این بهتر معلوم بشه این لاکاتوش رو در مقابل پوپر و کون میذارم.
کلاکاتوش نسد پوپر یه مسئله رو قبول میکنه یه اشکال میگیره در مورد کون هم همین، تا اینکه آدم بفهمه. ببینید میخواد هم کون به سمت نسبی گرایی داره میره، لاکاتوش میخواد به سمت نسبی گرایی نره، از طرفی پوپر هم داره افق تحلیل افق تک گذاری رو خیلی جزئی کرده، میخواد بین این دوتای موضعی بگیره. حرفش این است که میگه نقطه مثبت پوپر این است که توجه کرد که منطق استقرا گرایان و احتمال گرایان یعنی همون تایید و اینها ناقصه ناموفقه. اما البته من که گفتم چیز یه نکته جلسه قبل گفتم، سر دو جلسه قبل سر پوپر گفتم، این چیز بود چون کتاب چالمرز رو خونده بودم ذهنیت چالمرزی پیدا کرده بودم، حرف پوپر نبود. گفتم چیز میکنه ابطال ها و نظرش در روی حدس و ابطال رو تعدیل میکنه، حدس های متحورانه اگر ابطال بشه یا ابطال های محافظه‌کارانه اگه باقی بمونه اونها این خلاف. این اصلاحیه بود که آقای چالمرز گفته بود، مال خود پوپر نیست و اصلاحیه هم ظاهرا از حرف لاکاتوش در آورده بود. این در واقع لاکاتوش اشکال میگیره، میگه همواره همه حدس ها همه ابطال ها لزوما ابطال نمی کنه. این نقطه ضعف پوپره که همه ابطال ها منجر به طرد نمی شود. یه گاهی وقتا شما یه ابطال یه گزاره منجر به طرد گزاره از نظریه ها میشه، گفت نه این گزاره ابطال میشه، اما نه افراد شروع کنن یه جور اصلاحش میکنن. همون مثالی که قبلا گفتم دیگه، شما مثلا سیاره پیش بینی میکنی مشاهده نشد، نمیگه رد شد، شروع کنی اصلاح کردن، میگه به این توجه نکرده. توی کهن هم نظرش این است که اون نقطه مثبتش توجه به پیوستگی در علم عادی. میگه کون وضعیت علم عادی رو خوب داره شرح میده که چجوری پارادایم حاکم میشه و همه ذیل یک پارادایم دارن کار میکنن، اما نقطه ضعفش این است که توضیحش از ناپیوستگی در انقلاب، این رو میگه من قبول ندارم. یعنی اینجور کاملا دیمی یه چیز بیاد یه چیز بره و بیزابطه باشه و طبیعی ناپذیر باشه که اصلا کلمه انقلاب به کار میبره، میگه این نقطه ضعفشه. با این مبنای فکری راه حلی که میده، راه حلش اصطلاحاً برنامه پژوهشیه، حرفش این است که نظریه های علمی ساختارهای بی انتهایی، نظریه علمی یعنی چی؟ میشه که ساختارهای بی انتهایی هستند که برنامه پژوهشی پیش روی ما میگذارد، ساختاری که برای پژوهش های بعدی ویژگی سلبی و ایجابی دارد. این آقای فایرابند هم گفته این رو در مورد لاکاتوش، خوب نکته هم هست، میگه که مدل لاکاتوش خیلی آدم رو توی جامعه علمی معلوم میکنه براش که من چیکار بکنم با دیگران، وضعیت خودش توی فضای علمی آشکار میکنه تو چجور باید موضع بگیری، چیکار باید بکنی توی جامعه علمی. این یه حسن این هست، از این جهت هم میگم راست میگه، یعنی واقعا از این جهت که آدم بخواد شناسایی کنه وضعیت خودش رو، پژوهش من کجای کار داره قرار میگیره، این نکتهش نکته، یعنی به قولشون بصیرت تاریخی خوبی به آدم میده در مورد خودش اگه اینو بگیره. اون نکتهش چیه؟ حرفش این است که میگه هر نظریه‌ای، حالا من اینجوری میکشم، یه سخت هسته داره یه کمربندهای محافظتی. سخت هسته رو این آقای چی ترجمه خیلی خوبی کرده، گفته استخوان بند. سخت هسته هاردکور، هاردکور ترجمه شد سخت هسته، خب کور یعنی هسته کورای فایو اینا میگن، مثلا این لپتاپ ببین چهار هسته اینا نمیدونم چند هسته ای هسته کور، هارد هم یعنی سخت. این آقای چیز ترجمه کرد استخوان بندی بهتر مراد چی رو میرسه، یه اسکلتی داره، یه استخوان بندی اصلی داره هر نظریه ای، یه کمربندهای محافظتی اسمی که خود لاکاتوش گذاشته. گفته یعنی چی؟ یعنی میگه که هر نظریه شما میتونید توش در دلش یه چیز پیدا کنید که اصل و قوام نظریه اینه، در این حال یه حرفای دیگه هست که اگر تهدیدی متوجه نظریه بشه ما میریم اون کارمند با اون کارمنده از این حفظ میکنیم، اون کارمنده رو پاره میکنیم، این وسط باقی بمونه. همون مثال نبکنیم فقط، ولی کلگرا به نظر کلگرا به اون نزدیکه، ولی فرق میکنه. این داره تبیین ایجابی میده، این داره باز میکنه یک یعنی شما، من یادم این من رساله ارشدمو که دفاع کردم، این استاد را مشاور اون بود، یه اشکالی من گرفت، آقا شما می‌خواستید مثلا نظریه شهیدداری رو شرح بده، میوید تو برنامه پژوهشی لاگادو شرح می‌دادی. بعد از اینکه ایشون گفت توجه کردم روش خوبی ها، چون نظر هر کسی رو به در قالب برنامه پژوهشی شرح بدید، خوب جامع اندازه مسئله رو. حالا من مطلبشو بگم، یعنی شما شناسایی کنید اون اساس و بنیان تئوری او چیه، بعد کدوم گزاره هاست که میتونه ازش دست برداره و از این گزاره کوتاه. مثلا شما تو ملا صدر میگی اصالت وجود، تشکیک وجود، حرکت جوهری، اینا سخت هسته تفکر ملا صدراست. یعنی ملا صدر اگه اصالت وجود ازش بگیری دیگه نمیشه ملا صدر، دیگه صدرایی. میگه از کجا صدرایی؟ آقا من اصالت وجود قائلم. اینا اما یه عالمه گزارهای دیگه هست که شما ممکنه اونجا باش درگیر بشی، بین صدرایان با هم اختلافش بیاد، یکی بگه مثلا نفس فلان وضعش اینجوریه، اون یکی بگه نه اون یکی جوریه، توضیح بدن. اینجا میگه شما در واقع اشکالاتی که به این فلسفه میشه، شما هی تو کمربندهای محافظتی دفعش میکنی، یک مطلبی رو اینجا جابجا میکنی، با جابجا کردن این اصالت وجود رو همچنان محکم نگه میداری. ببین مثال بخوام بدم تو که حرف علامه، علامه چون قائل به اصالت وجوده، شما یک مشکلات فضای همین بحثای اصالت وجود اینه، قضیه سلبیه سالبه چه وضعی دارد؟ ببینید چرا علامه طباطبایی حرفش اینه که قضیه سالبه عدم الحکمه، نه حکمه به عدم. چرا این حرفو میزنه؟ آقا میفهمه که آقا من وقتی میگم نیست واقعا دارم حکم میکنم که نیست، اینجا یه خبری دارم میدم. چرا داره میگه؟ من دارم تحلیل میکنم، به قدری که ایشون اصالت وجودیه، قضیه موجبه اصلا قضیه صادق نیازمند مطابقه، بعد مطابق هم وقتی شو نفس الامر مطابق وجود گرفتی، اصالت وجودی شدی، نفس الامر و واقعیت همون وجود است. خب اگر واقعیت همون وجود است، قضیه سالبه قضیه است که درباره عدمه، معدوم متعلقش، پس متعلقی ندارد، پس صادق نمیتونه باشه. پس علامه میگه آقا جون عدم الحکمه، میگه یه کمربند محافظتی ساخته که این ضربه نخوره، بعد این کمربند شما چی پاره کردین؟ میگه اون شما قضیه سالبه رو گفتی، قضیه ضرورت سلب رو چی میگید؟ اون که دیگه نمیشه گفت عدم الحکمه، امتناع تناقض بدیهی ترین قضیه ضرورت سلبه، نه فقط سالبه. یعنی شما به ضروره حکم میکنید، نه فقط حکم میکنید به اونجا میگه آقا حکم نمیکنی. اولا آره با کمربند علام خلاصه حالا نمیخوام فقط مثال حرفو بزنم. ببینید یه حرفی رو اینجا میگه، یک کاشی میزنه که اصل حرف رو حفظ کنه، با این اشکال رو میندازه جای دیگه. مثلا مثال دیگه اون بحث ماهیت من حیثیه لیست الهیه، لا موجوده ولا معدومه، اونجا شما خوب بتونید این کربندهای معاوضه که توی فلسفه اسلامی طراحی شده رو برید بخونید. آقا ارتفاع نقیزه اینکه محاله، خب ارتفاع نقیزه نمیتونیم از دست برداریم، پس این گزاره رو اینجوری شرحش میدیم، این گزاره اینجوری داریم شرح میدیم. خب این تعبیرش اینه، میگه این سخت هسته با تصمیم روش شناختی در واقع پیروانش ابطال ناپذیر شده. ببین ایشون در واقع همون ضابطه ابطال پذیری رو قبول میکنه، میگه شرط ابطال پذیری شرط علمه، اما نمیتونیم بگیم کل گزارها ابطال پذیره، اگه کل گزاره ابطال پذیر باشه چی نمیمونه برای ما؟ برای همین به تعبیر ما یه گزارهای فلسفی داریم که اینا ابطال پذیر نیست به لحاظ تجربی، اما این گزاره چیه؟ ما میگیم چی؟ ما میگیم آقا این گزاره رو با برهان فلسفی اثبات میکنیم. آقا لاگاتوش برمیگردیم که نه، شما اینها رو تسلیم گرفتی با اینا کار نداشته باشی. هر تئوری یه سخت هسته داره که این طرفداراش بناشون بینید که سراغ این یکی نرن با هر چی. بله دیگه، به تصمیم دانشمند، تصمیم روش شناختی ما به لحاظ روشی تصمیمون بر این است که با این کار نداشته باشیم. برای همین این تصمیم میتونه عوض بشه و اگر این تصمیم ما عوض شد، در واقع حال به قول کهن پارادایم عوض میشه، یعنی برنامه پژوهشی عوض میشه. بله ابطال ناپذیرند با تسلیم دان پیروانش، نه با چیز، نه اینکه مثلا به لحاظ فلسفی به لحاظ برهانی. آره بناشون به این است که نمیتونه. آره و برای همین میگه، برای همین این برنامه پژوهشی به شما همواره یاد میده چجوری تو فضای علم کار بکنید، به شما میگه که به این دست نزن، اما با این همه چی رو توجیه کن. تعبیرش میگه رهنمون سلبی داره، رهنمون ایجابی. رهنمون سلبیش دو تاست. البته یکم شو خودت حساب کن. یکی میگه آقا جون هر چیزی که بیاد با سخت هست درگیر بشه ما این پوشا بشین بذاریم کنار. دوم این که اصلاحات شما نباید موضعی باشه. یعنی مثلا شما کسی بگه آقا قضیه سالبه اینجوره، بگه بله همه چی مطابق دارد غیر از قضیه سالبه. این اصلاح موضعیه، یعنی میگه همه چی درست است غیر از این یک جمله. این راه حل علمی نیست. راه حل علمی مثلا شما باید یک تبیینی بکنید که چرا این نیست. بگه آقا همه موارد برقرار است غیر از این مورد که ما داریم میگیم. الان میگیم این اصلاحات موضعی به درد نمیخوره. معجزه چه ربطی داره؟
آتش همینجا میسوزونه رو.
این اشکال دیگه، اشکال فلسفی. تمام برای همون سر همون بحث آیه ببین چه دعوای مفصل قدما دارن. که آیه خلاصا سوزاندن ذاتی آتش یا ذاتیش نیست. و اشکال جدی هم میکنن، میگن اگه ذاتی باشه محال است نسوزاندن. برای من یعنی چی نسوزاند؟ کلی دعوای سنگین اونجا هست اتفاقا. جای قشنگی هم هست توی دعوا شرید بخونید که آدم میگه کی گفت آتش سوزاندن ذاتیشه؟ نیست دیگه، فرشار کنه هست؟ نیست. نه خیال تو راحت. نه نیست، با خیال راحت به شما بگم نیست. راهنمون ایجابیش چی؟ خب توانمندی هر برنامه پژوهشی به این است که اولا به لحاظ سلبی این کارمندهای محافظتی طراحی بشه، ثانیا هم به شما پیشنهاد بده، به شما بگه که خب حالا کجا برید تحقیق کنید یه تجربه جدید پیدا میکنید. نظری نیوتن چی شدش باقیمون مدت ها؟ اولا کارمندهای محافظتی خوبی داشت، ثانیا هم به شما الگو میداد، میگفتش که اگر یه چیزی اینجا مشاهده کردی ممکنه یه سیاره باشه، پس با قوانین من محاسبه کن بعدا اینجا پیداش کن. به شما یاد میداد که چجوری تجربه های دیگر انجام بدید، چجوری توی افقی تحقیق کنید. بذارید من حالا اون مثال زلزله بم که زدم برای شما یادتونه، مثال زلزله بم دیگه. ببینید اون باورهای دینی شما به شما فرضیه میده وقتی با یه واقعی مواجه میشید. میگی چرا اینجا زلزله اومد؟ فرضیه، گناه زیاد شده، فرضیه شما قابل تست کردنه، میره تست میکنید. حالا اگه میرفتید تست میکنید میدید که گناه زیاد نشده بود، بعد شوف دوباره چیز دارید، نمیرید اصل ایده رو بزنید توی فضای دینی، نمیرید بگید که نه پس معلومه که مثلا دین دروغ میگه. چی میگید؟ میگید نه اینجا از باب امتحان و ابتلا بود. ببین داره دوباره یک گزاره میده به شما که واقعیت موجود رو حلش کنه، تبیین کنه. میگه توانمندی تئوری ها به این است که بتونن راهنمونای ایجابی بدن، به شما راهنمایی کنن که ایجاباً اینو شرحش بدی، ایجاباً اینو شرح بدی. و ببخشید قبل از شو سوال کنید، و مقایسه دوتا برنامه پژوهشی به قول کن، این برنامه پژوهشی تقریبا معادل پارادایم کن، مثلا پارادایم بیزابطه بود، اینجا خیلی شسته رفته است. میگه کن میگه آقا دوتا پارادایم قابل مقایسه نیست. لاکاتش که نخیر قابل مقایسه است. چجور قابل مقایسه است؟ با دو تا روش. یکی سازگاری درونی، یعنی اگر شما داخل هر پارادایم یا برنامه پژوهشی بری ناسازگاری در بیاری، یعنی همون من اینا نمیگم، من دارم میگم یعنی اصل انتان تناقض، اصل تناقض نمیتونه فرار کنه. اگر رفتی اونجا ناسازگاری دیدی اون برنامه قابل کنار گذاشتنیه. نکته دوم که میگه که برای مقایسه دو تا پارادایم، میگه رو به پیشرفت یا رو به زوال بودن برنامه. از کجا میگیم روی پیشرفت یا روی زوال؟ روی پیشرفت بودن یه برنامه درگروه این است که هی مرتب برای ما افق گشایی کنه بتونیم مسئله جدید باش حل کنیم. روی زوال بودنش درگروه این است که هی سوالات مطرح بشه این از جواب دادن در بمانه. میگه با این روند ما میتونیم بگیم که این برنامه روی زوال، یعنی این برنامه بهتر از این برنامه است. این شما مثلا شما با همین مدل لاکاتوش بیاید وضعیت فلسفه تو ایران تحلیل کن، آیا فلسفه اسلامی رو به زوال است یا رو به انحطاط؟ آیا در قبال سوال هایی مثلا شما میگه زمان شهیدتری فلسفه رو به پیشرفت یا رو به زوال؟ شما میگه مثلا زمان شهیدتری این برنامه رو به پیشرفت بود، مرتب شهید مطهری و علامه طباطبایی اینها در قبال مارکسیسم هی حرف جدید می آوردن، حرف جدید می آوردن از دل فلسفه، داشت برنامه رو به پیشرفتی بود. الان برخی میگن آقا رو به زوال شده دیگه، هی نمیاد شگوفا کنه یک افق جدید باز کنه. نه آقای پارسنر به شدت داره تقلا میکنه اینو روی پیشرفتش بکنه، هی از عناصر رو میکشه میاره یه بابی رو باز میکنه توی بحث علوم اجتماعی. مثلا میگه شما مثلا اتحاد معانی دارید، مثلا اتحاد عقل و معقول دارید، اتحاد عاقل معقول میتونه معانی فرهنگی رو به شما شرح بده که چرا معانی ثابتی داریم معانی مختلفی داریم. اینا همش بودن. این شما خیلی تاریخ علم و قشنگ میتونید از بیرون بشینید تحلیلش کنید با این مدل آکاتوش. اصلا دغدغه دین نداریم بابا، دغدغه چیه؟ خب ولی تصریح میکنه که ما آزمون قاطع نداریم. چرا آزمون قاطع نداریم؟ چون که برنامه پژوهشی حتی روش‌های پژوهشی مختلفی به شما پیشنهاد میدن. یعنی حالا من اون مثال موقع که زدم روش دوتاشو با روش تجربی مثال زدم، ولی گاهی وقتا نه، اصلا روش شما متفاوته. این مثال شاید خوبش مثال مقایسه طب سنتی و طب مدرن باشه. قبلا اینو فکر کنم گفتم برای شما، طب کل سنتی کلنگره، طب مدرن جزنگره. طب سنتی جزء باورهای مهمش این است که روح و روان با هم تعامل جدی دارن، برای همین رفتارهای پزشک با بیمار یکی از عناصر بهبود بیماریه. به تو طب جدید اصرار دارن که نه، اینا هیچ با هم ارتباط ندارن، برای همین شما محض باید فرمول دست هر کسی دادی بتونه مداوا کنه. اینا ثمراتی که اصلا تو روش پژوهش اینا با هم به توافق نمیرسن. این میگه گفتم بهتون دیگه، بنده خدا گفت که بده شو فرمولاتو بده ما اجرا کنیم ببینیم میشه یا نمیشه. آقا فرمولم هم باید اجرا کنم، یک کسی که آدم محضایی باید اجرا کنه، نمیتونه هر کسی بره اجرا کنه. اینا ابطال پذیرنه، گزاره هایی که شما میسازید بعد میتونه ازش عدول کنید. بله دید، کاملا همینه، کارآمدیه دقیقا. رو به پیشرفت یعنی که تو که شما کمربند تولید میکنید، یعنی که بتونید حرف هایی بزنید. ببینید کمربند تو مقام دفاعه، شما دو تا کار باید بکنید. یکی تو مقام دفاع بتونید کمربندای خوبی طراحی کنید سخت دستتون آسیب نبینه، یکیش اینه. دوم این که به لحاظ ایجابی حرفای جدید برای شما بیاره، با این فلسفه بتونید درباره عالم حرفی بزنید که قبلی‌ها نمیتونستن بزنن، یه پدیده اشتباهی حل کنید که قبلی‌ها نمیتونستن حل کنن، یه واقعه فیزیکی مثلا پیدا شناسایی کنید تو عالم که قبلی‌ها نمیتونستن اینو شناساییش کنن، اصلا از چشم اینا دور افتاده بود. معلومه؟ خب حالا الان با همین مدلی که ما گفتیم، اگه اون دو سوال اصلی این پوزیتیویست ها مبنای علم، تفاوت علم و غیر علم، مبنای علم توی مبنای چیز چی میشه؟
حسن.
چی؟
حسن باشه.
آره دیگه، این سخت هسته تو نگاه چیز مبنای علم، هر علمی اون سخت هسته است که با تصویر روش شناختی از هر آسیبی مسونه. چیزش هم خب فضاش کاملا فضای علوم تجربیه به قول خودشون دیگه. علوم ریاضی که گفتم از اول چیزه، اتفاقا این بحث ریاضی که مشکل تازگی داشتم خدای چه کدایی میخوندم دیدم تصریح کرده که اصلا پوزیتیویست ها به خاطر ریاضیات، یعنی یه همین که سر غربیات همین دیروز پیدا داشتم میخوندم پیادم را اتفاقا میگفتم چقدر این که ما میگفتیم آقا ریاضی چالشیست برای فضای چیز، من تحلیل خودم این بود که آقا من دارم این تحلیل رو میگم، لزومن این نیستش که خود پوزیتیویست ها ببینم. بعد یک دیروز چایی میخوندم میگفتش آقا این پوزیتیویست ها خلاصه گیر کردن تو ریاضیات و ریاضیات همواره به عنوان یک شماقی بالای سر این پوزیتیویست ها هست که اینا گفتن تحلیلیه و در که تحلیل نبود. همین دیروز داشتم میخوندم نمی چی بود یادم یاد داشته میکنه این بدیش ها پیر شدیم ما هم. خب خب ما از کجا میفهمیم یه علمی پیشرو یا پسرو، در حال زواله یا در حال پیشرفت؟ نکته خیلی مهمش ببینید، نه هر گام به گام دارین تاریخی بودن علم شیطان میشه. شما همیشه بعد از وقوع میتونید بفهمید، نه قبل از وقوع. ببینید شما تو ضابطه های پوزیتیویست ها پوپر اینها ضابطش قبل از علم بود، میگم ابطال پذیر نیست علم نیست بره بیرون. ولی توی این که آقا این علم در این رو به رشد است یا رو به رشد نیست، اینجوری میشود رشد کرد نمیشود رشد کرد، لاکاتوش هیچ حرف برای شما نمیزنه، میگه شما تو عمل ببینید که این میتونه جواب داد یا نداد. اگه جواب داد ما فعلا میگیم رو به پیشرفته. آیا ممکن است یه برنامه رو به پیشرفته الان فردا رو به انحطاط بره؟ کاملا ممکنه. آیا ممکن است یه برنامه منحط شده بلکه اصلا از صحنه تاریخ کنار رفته دوباره برگرده؟ میگه کاملا ممکنه، مدافعان خوب پیدا کنه بیان اون دوباره به رو بیارن. برای همین از این جهت پوپر چیز لاکاتوش نسبیگراست. یعنی آیا تکلیف یک برنامه پژوهشی رو میشه به نحو قطعی معلوم کرد؟ لاکاتوش میگه نه، هیچ وقت ما نمیتونیم معلوم کنیم. اما میتونیم فعلا بگیم این برنامه بهتره یا اون، اینو فعلا بذاریم کنار، اون یکی رو میپذیریم. میگه آره میتونیم. به این جهته که حرفش توی فضای توسعه علم تو فضای سیاست گذاری به درد میخوره. میگه من در حالی که به یه معنا نسبی گرایی رو قبول داره، یعنی میگه من نمیتونم حکم نهایی بگم درباره علم، اما میتونه سیاست گذاری بکنه. معلومش چجوریه؟ اینا خیلی به نظرم نکتهای ظریفیه ها. یعنی ما تو ذهنمون میگه آقا کسی که نسبی گرا است که نمیتونه سیاست گذاری بکنه. نسبی گرا میگه هیچی به هیچی دیگه. اما اگه دقت کنید مدل لاکاتوش از طرفی نسبی گرا است، یعنی از حقیقت مطلق دست پوشیده. میگه ما نمیدونیم، ممکن است این برنامه‌ای که الان رو به انحطاطه 50 سال دیگه این بشه محور همه کارها. به این معنا نسبی گرا است. در این حال میتونه به شما بگه تو سیاست گذاری چیکار بکن. میگه شما نیازی که مطلق فکر کنی، شما هر زمانی ببین این برنامه پژوهشی رو به پیشرفت یا رو به انحطاط، اگر رو به پیشرفت حمایتاتو بیشتر کن. بله شما شو پراگماتیست اگه. خب اینم از لاکاتوش. اما چی فایرابن؟ چی فایرابن؟ من توی یاد داشته خودم نوشتم نقطه خاتمه بر فلسفه علم تحلیلی. بله بله اصل همشه دیگه، اصلا عنوان کتابش همینه دیگه، ساینتیفیک ریسرچ پروگرام، برنامه های پژوهش علمی.
این باعث
میشه که عنوان
بزنید
بحث تولید علم رو مطرح میکنید، یا نه همین اضافت مندودن علم رو تولید مطرح میکنید؟
یعنی چی؟ سوال شما نفهمید. برنامه پژوهشی میخواد به چی برسه؟
میخواد ساختارمندی علمو شرح بده، تاریخ علمو شرح بده، بگه دانشمندا چیکار میکنن، چجوری علم میاد بالا، چجوری علم میره پایین. اینو بدونیم، اینجوری باید علمو تحلیل کنیم، نه مثل پوپر یا کون یا افراد دیگه. خب فایرابند این سوالش هم گفتم دیگه، فایرابند از 1948 تا 1953 ارتباط شدیدی با پوپر داشته. اینارم فکر کنم نگفته، اینارو بگم. کتاب بر ضد روش رو در 1974 نوشت. چند سال قبلش کتابی داره در 1970. خب اینا که دارن میسن بدونید که همین کارا بعد از چیزه، بعد از کهن و همین است. 1970 یه مقاله‌ای داره، عنوانش اینه فلسفه علم موضوعی با گذشته عظیم. اونجا میگه که فلسفه علم هرچند گذشته برجسته‌ای داشته، اما رشته‌ای به پایان رسیده و فاقد آینده است، چرا که نمیتواند هیچ یک از مشکلات دانشمندان یا مورخان علم را حل کند. میگه نه شما تو توضیح عمل دانشمندان موفق بودید، نه تو توضیح تاریخ علم، هر دوتاش جعلیه و کل کارش باز کردن اینه که نشون بده آقا هیچ کدوم از این حرفایی که زدید هیچ کدومش نمیتونه تاریخ علم رو شرح بده و انواع نقصا داره. همه روش شناسی های علم با تاریخ علم ناسازگارند. آره دیگه فایرابند میفرسته همه ایده های مهم و تحولات مهم علم غالبا خلاف بستر اصلی و رایج علم بوده است. نکته اصلی یعنی شاهکیلی در بشه اینه، میگه همه شما دارید علمو به معنای یک جریان مستمر موفق دارید ارزیابی میکنید، در حالی که ما هر جا بگیم اون پرش های اصلی علم دست داریم، نه جریان اصلی علم اینوری میرفته، این اومده اینوریش کرده. برای همین جریان شکوفایی علمی با یک نظم معین نبوده و شما همتون دنبال نظم معینید. همه روش برای همین یه بحث قشنگی داره، حالا دیگه نمیشتم، در باره خلاقیت. میگه اصلا رشد علم در گروه خلاقیته و خلاقیت در گروه این است که شما طبق نظم موجود عمل نکنید. اگه طبق نظم موجود عمل کنید که خلاقیت نیست، خلاقیت اینه خلاف نظم موجود. برای همین میگه یه جمله میگه که آنارشیسم ممکن است فلسفه سیاسی بدی باشد. من عبارت چیه میشه مضمونش دارم میگم، میگه آنارشیسم ممکن است فلسفه سیاسی بدی باشد، ولی برای فضای فلسفه علم چیز خیلی خوبی است. علم نیازمند یک آنارشیسم است. چرا؟ این نکته شرط این توجهی که کرده من کاملا باش موافقم. من اینجاست که مخالفت من با روش شناسی همینه که واقعا روش بعد از علم تولید میشه یا قبل از علم؟ روش به معنای بیکنی به بعدا. ببینید ما چیزی داریم به اسم منطق که منطق قبل از علمه، یعنی ضوابط اصلی اندیشه که در واقع محک علمه، نه راهنمای چگونگی پژوهش. اما راهنمای چگونگی پژوهش شما میتونید این الفاظ رو توی جمعنی بگم تا الان گفتم دیگه. میتونید بگید آقا جون به نظر من برم ببینم نیوتن چجوری کار کرد، برم ببینم شیخ انصاری چجوری تحقیق کرد، یاد بگیرم تحقیق فقهی رو، این چیزا خیلی خوبیه. اما یکی این که برم در بیارم شیخ انصاری اینجوری تحقیق کرد، به همه بگم الا و لابد بعد اینجوری تحقیق کنید تا موفق بشید، میگه روش شناسی اینو میخواد بگه و این اتفاق مانع علمه، چون دیگه بعد از شیخ انصاری هیچ کسی دیگه نخواهد آمد با این مبنا. که شما میتونید یک حرف جدید بزنید اصلا در طول هر علمی که من شیخ انصاری مثلا زدم، خواستم بگم این حرفش فقط ناظر به فیزیک و اینا نیست، تو فقه هم شما میتونید الگو رو پیاده کنید. یعنی هر علمی رشد و حرکت جدیش در قوام در گروی چیزه خلاقیت هاست، در گروی افق گشایی هاست. خب چی؟ فایرابنده که میگه که برای همین عنوان کتابش بر ضد روشه، میگه آقا جون من حرفم این است که روش شده دست و پاگیر علم، اصرار بر روش، واقعا هم این راست میگه. شما الان میخوای رساله بنویسی؟ خب دیگه روش شناسی ها میخوان روش رو بشناسونن که به شما توضیح کنن که این روش انجام بدید. نه روش شناسی همون روش شناسی چی بود؟ یادتون اولش گفتیم؟ ببینید روش شناسی یه بار شما به بیکن چیکار خواست بکنه؟ به جای منطق آوردش محکه. اینا دارن میگن مقام گردآوری، مقام داوری. تو روش شناسی ها حرف اصلی زده شده مقام داوری. ضابطه این است هر کس اینجوری فکر نمیکنه از وادی علم خارج است. حرفش میگه نه، شما میگه اون پیشنهاد میکنی بهتون اینجوری بکن، اما میتونید اینجوری هم نکنید. حرف فایرابند نه، میگه این رو به این جهات خوبه که شما ببینید آقا انواع پیشنهادا، میگه که این روش شناسی همش بازسازی عقلانی فعالیت دانشمند از توسط یک فیلسوف علم. من پوپر نشستم نیوتن رو نگاه میکنم، به نظر من نیوتن اینجوری تحقیق کرده، بعد میگم هر کس میخواد تحقیقش خوب باشه باید حتما این روش تبعیت کنه. معلوم شد؟ در حالی که این میگه خودش مانع علمه. شما میگه همه باید تو این قالب بیاندیشند، وقتی قالب ها رو شکستی اون افراد میتونن روش کنن. خب این اقتضای به شدت نسبی گرایی داره. آقای چالمرز تو این کتابش میانه که میگه که آجون بین دانشمند بلهوس و معقول باید فرق بذاریم. من حرفا نمیخوام بگم هر کسی هر چرت و پرتی گفتش قبول است و نه، واقعا باید یه روندی باشه. اما اشکالی که بعد دیگه آقا روند یعنی چی؟ شما از کجا میگین دانشمند معقوله یا نه؟ بلهوس همینجوری داره رو فضا حرف میزنه. این دیگه اون وقت بعدم کاملا تحلیلی چی دارم میکنه، اجتماعی میکنه دیگه، میگه امروز عقلانیت علم با ابزارهای مثل تربیت، تبلیغات و غیره خود را بر همه تحمیل میکنن. حامیان علم آن را نوعا برتر از انواع دیگر معرفت میشناسند، بدون میشمارند بدون اینکه انواع دیگر رو بررسی کرده باشن. این راست میگه. عقلانیت علم خودش یک سنت است، نه حاکم و قاضی بین سنت ها، و سنت ها نه خوبند نه بدند بلکه فقط هستند. این ترجمه باشه.
خودشون به دو نوعش قائلند، یه نوعش همین که مثلا این روش شناسی رو من درآوردم
تا که
اینجوری نره. مثلا
خب اصل روش شناسی اینه دیگه،
تو تعریف خودش تو فضای ما که اینجوری نیست.
ما که علم نداشتیم روش شناسی، روش شناسی علم کاملا غربیه، ما منطق داشتیم تو سنت میراث خودمون. الان دارن میگن مثلا روش شناسی شیخ انصاری، شما تو آثار خدای روش شناسی کلمش هست. یعنی من شخصا مدافعم که روش شناسی رو به این معنا به کار ببریم، به این معنا که من بازیابی کنم، بازخوانی کنم آن کاری که شیخ انصاری کرده. این که کار خوبیه، اما فضای روش شناسی تو روش تحقیقی نیست. داری روش شناسی مقدمه به روش تحقیقه. تو روش تحقیق پوپر میاد میگه آقا جون فرضیه نظری اینجوری، شما آقای پروپوزال تحقیق بنویسی بهت میگن آقا بگو فرضیه چیه، بگو روش داوری چیه، بگو روش گردآوری چیه. دارن فرم برای شما تعیین میکنن که تو این فرم بیاندیشی. حرف وایرو اینه آقا فرم نباید تعیین کنید برای افراد. ببینید حالا یه نکته اینا رو گوشم آخر تو جنبندی بگم، تا حالا همینجا که مطرح شد بذار بگم. ببینید آیا ما فرم قالب باید مطرح بکنیم برای فضای علم یا نباید مطرح کنیم؟ من به نظرم اینجا این حرف فایرابند، حرف لاکاتوش حرف خیلی خوبی بود. یعنی اینکه درون یک فضای اگر میخواید رشد رخ بده باید فرم داشته باشید. اما فرم چقدر بسته است؟ آدم میگه که فرم با تصویب روش شناختی دانشمندان متسلب شده، یا میگه فرم متن واقعه، همه باید اینجور باشن تا ابد هم غیر از این نمیشود باشن. یعنی یه حالتی از این طرف آدم نگاه میکنه، یعنی این گفتن راست میگه، این طرف دغدغه فایرون دغدغه پیشرفت علمو داره، چون دغدغه پیشرفت علمو داره خلاقیت رو داره خوب نگاه میکنه. پیشرفت معنی گشودن مرزهای علم. بله من حرفم همینه، میخوام بگم یعنی اینا هر کدوم یه ابعادی از نکته رو داره در دل خودش، مدا این ابعادش چجوری حل میشه این مسئله دشواریه. من مثال بزنم از خودم، گفتم به شما یا نگفتم، این بحث الان مقالات علمی پژوهشی، شما بخواید همین دوره همین دیروز یه مقاله نوشتم میخوام بدمش، اعصابم خورده، البته کلی منبع به قولی که رفیقم منبع مالیش کردیم. همین دارم میگم، شما نگاه کنید مهمترین مقالات تاریخ علم، مثلا دو حکم جذبی تجربه گرایی که مال کواینه که از پر رفرنس تایید، یا مقاله اندیشه فرگه، یا اینجور مقالات که اصلا تو تاریخ فر اون علم اصلا این مقاله اصل کاره، هیچ کدوم از ضوابط شما رو نداره. ضوابط این مقاله علم بجویشی باید این تعداد رفرنس داشته باشه، این تعداد منبع داشته باشه، نوآوریش مستقل باشه، از اینجا شروع شده، این فرمولایی که دارن هیچ کدوم نداره. این اون نقطه‌ای است که امثال فایرون دغدغش دارن. منتها اون ور نکتهش یه نکته خوبی هم هست، یعنی اون نکته‌ای که خود فایرون نتونست حلش کنه، که خلاصه چرت و پرت مرزی بین چرت و پرت گویی و کار علمی است یا نه، اینو باید براش فکری بشه. یک کاری که حالا من این پرانتز باز کردم، کاری که این غربی‌ها می‌کنن خیلی واقعا عاقلن توی زمین‌ها ما چه زریم، این است که در دل این فرمالیته عرصه‌های چیز گذاشتن، انسانی گذاشتن. مثلا شما وقتی دانشگاه غرب شنیدم که شما ورود به دانشگاه یکیش کنکوره، یکیش تاییدیه فلان استاد تمام، اما استاد تمامش هم استاد تمام ها، یعنی اون اعتبار داره، امضاش الکی خرج نمی‌کنه برای رفیقا و فامیلاش، چون اینجور وضعیه. اون مقاله اون کاره، مثلا این دانشگاه معروف مال فرانسه است، لوژ دو چی؟ چی؟ ها؟ چی؟ نه سوربون نه، یادم رفتش، یه دانشگاهی مال فرانسه کاملا آزاده، بزرگترین بزرگاشون اونجا تدریس میکنن، کاملا هر اصلا کلاساش آزاده، همه چیزش آزاده، خیلی آزاده، یعنی که یعنی شما همین میتونید برید اونجا درس بخونید، و اصلا درسش این نیست که شما واحد پاس کنید، اون مدل آزاد بس خیلی معروفه، اصلا این اصلا دریدا این افراد خیلی خیلی کله گنده
نداره.
چی؟ مدرک هم فکر کنم نداره، ولی یه مدل، ولی کرسی داره، یعنی دانشگاه ها کرسی داره، نمیدونم استادای مثلا به همین دریدا بود کی بود که اصلا اینجا تحویلش نمیگیرن، یه دفعه مجبور شدن تو اونجا بهش کرسی بدن، یعنی فضای خلاف فرمولای رایج که اتفاقا اعتبار علمی اون بالاتر از اعتبار علمی تمام جهاست، ولی خود اون یعنی با اعتبار همش میره، یعنی این استاد معلوم میکنه این دانشجوه، این یعنی همش با اعتبارات یعنی کاملا انسانی میره جلو، نه با فرمول های خارجی. منتها این فرمول ها یه هستی داری، هستش هم بگم، ببینید قالب ها حالا لاقل برای فضاهای ما این که بعد آدم یه عالمه رفرنس بده، خاطرم بگم یه کمی فضای جلسه هم عوض کنم، حال تعداد نداره ولی 20 تا دیگه شرطشه دیگه. بعد چی؟ نمیگه تو ایجابیش چی نمیگه، فقط یک دو جمله داره که بین دانشمند بلحوث و دانشمند معقول فرقه، حالا چه فرقی؟ هیچ ضابطه نمیگه، میخوام بگم این خود این بنده خدا میفهمه که اینجور چیزه، نه اون باشهشو خیلی توضیح نمیده اون حالت باید چی باشه. این رو داشتم میگفتم، ها یکی از نکته هایی که یک کارایی که من توی این فضای علم پژوهشی برای خودم خیلی مفید بود این است که وقتی شما مجبوری منبع مالی کنید، تو فرآیند منبع مالی تقوا رو اگه رعایت کنید، اون وقت مقالتون رشد علمی پیدا میکنه. گفته بودم اینو، من یه مقاله نوشته بودم، خودم میدونستم تو مقالات خودم از همه حرفش جانانه تره، حرفی که تو اینجا زدم در قبال مقالات دیگم، ولی این مقاله رو خب ایده خودم بود، حرف جدیدی بود که حرف جدید بود، حرف جدید که رفرنس نداره، بعد چه خواستم من به عملی کنم، رفتم ببینم چه مقالات و چه کتاب و چه کسایی هستش که تو این فاز حرفی زدن، یه جملهش پیدا کنم که بعد بتونم رفرنس بدم بگم فلان چیزم اون گفت فلان. تو فرایند این منبع مالی عملا چقدر حرف من اصلاح شد، چون میدم این بنده خدا یه نکته گفته، من به خاطر نکتهش میرفتم، این نکته اتفاقا به فلان حرف من ربط داره و من اونجا به این نکته توجه نکردم. این خیلی، یعنی من گفتم این فضای منبع مالی اگه انسان با تقوا داشته باشه، همین مقاله‌ام که تا دو سه روز پیش تمومش کردم نوشتم، دوباره بعد که فرآیند منبع مالی رو شروع کردم، بعد دیدم که چقدر حرف وزین شد، یعنی وزین‌تر از قبل شد. یعنی این بخشی از چی؟ بعد نسبت فقه و اخلاق. خب چی؟ حالا تازه نوشتمش، حالا تازه امروز بخواستم بدم به جایی، هنوز ندارم به جا، احتمالاً سایت خودم بذارم. خب این بالا یه سال بود، این مقاله است، این حرف حساب خودم میدونم، یعنی میدونم این مقاله بیاد بیرون تو جامعه علمی اگه اهل مطالعه باشن این مقاله گل میکنه، برداشت خودم این حرف حساب توش رو زدم در مقابل موج کل جریان روشنفکری، حرف من کل جریان روشنفکری رو میبنم زنم لش میکنم. سوزن چی داتا یار؟ یک سال شد بیشتره، یعنی یک سال ذهنم درگیره، اوایل خرداد شروع کردم نوشتن، سرم شروع شد ننوشتم بمیسمش، بعد توی فرایند کار دوباره، یعنی یه ترم دانشجو دکترا این بحث رو مطرح کردم، ورزش دادم به این بچه ها. خب من دارم میگم دیگه، حالا میخوام بدم چاپ کنم، خدا کجا بدم چاپ کنم، الان فضای فرمالیته محض، بعد خودم میدونم که هیچ به دردم نمیخوره، چاپ میخوام بکنمش که بعدا برای ارتقا مدرک داشته باشم. یعنی وگرنه توی فصل چیز سایت خودم بهتره تا. بله خب دو تا نقد مهم یه چیز کرده، این تا اینجا که گفتیم حرفای سلبیه فایرابن بود، تو حرف ایجابیش آقای چالمرز میگه که همین نکته که من گفتم، میگه که محدود ساختن دانشمندان به روش شناسی ها قابل توصیه نیست، یعنی این اشتباهه که ما اینا رو محدود کنیم، اما این روش شناسی ها میتونه کمک کنه افراد موقعیت خودشون رو تو تاریخ درک کنن. مثلا من توی لاکاتوش این توضیح دادم که دیگه دورتی نمیدم. نکته دیگه این که دوباره باز نقطه مثبتش همون حرف خود فایرابن که میگه این آنارشیسمه فضا رو باز میکنه برای پیشرفت علم، اما خود فایرابن دغدغه‌های اجتماعی هم داره، مسئله آزادی رو مطرح میکنه. اینا حالا این حرف رو میزنه استفاده کنن، این میگه انسان ها باید آزاد باشن و فردیت خود را حفظ کنن، چرا در انتخاب دین آزاد باشند ولی در انتخاب علم نه؟ کاملا تو ادبیات غربی ما میگه آقا دینش چرا حرفش میگه آقا شما مگه شما آزادی نمیدید و ما هم که معتقدیم آزادی اصل اساسیه، و حالا که آزادی اصل اساسیه چرا تو دین پذیرفتید آزاد باشید تو علم نمیگید؟ علم هم یک سنته، یک حالا به قول کن پارادایم، یک فضای تحمیل شده توسط عده‌ای از افراد. رسمنش که نمیگن ما نه، اینا فایرابن داره میگه، میگه چرا شما میپذیرید، چرا ما میپذیریم، ما یعنی فایرابن نه ما یه چیز مسلمون، میگه شما اصلا دین اصلا اصل این است که هیچ تحمیل نباشه، پدر مادرم تحمیل نکنه، کاملا بچه رو آزاد بذاره، تو علم چرا اینو نمیگید، چرا میگید سواد آموزی اجباریه، چرا چیز میگید؟ اگر حقیقت، این تعبیرش مال این جمله خودشه، اگر حقیقت به مفهومی که برخی ایدئولوژی پردازان، میگه همه علم‌ها یک ایدئولوژی هست، و اگر حقیقت به این مفهوم که اینا در نظر دارن به آزادی تعارض پیدا کرد، آنگاه ما حق انتخاب داریم، میتوانیم از آزادی دست بشوییم، میتوانیم حقیقت رو رها کنیم، حقیقت که چون حقیقتی در کار نیست دیگه. در واقع توی نقدش من دو تا نقد فقط نوشتم، اینا رو دیگه حالا ندارم پشم بمیسم که میشسته حرف بزنه اینو میتونیم یا نه. یکی نقد از منظر فلسفه علم، اینو من خودم نوشتم. ببینید این از این نکته اول، مشکل اگه دقت کنید اینا فقط علم مدرن به این نحو خاص رو علم میدونن. من میگم حاضر اول کلام، کی گفته علم یعنی فقط همون ساینسی که پوزیتیوزای تجربی اومدن اینجوری شرحش دادن؟ اگر علم، چرا علم فقط در روش تجربیه؟ اگه شما نگید روش تجربه، خیلی از اون بحثایی که شما داشتید میریختید دور، به لحاظ روش دیگه وارد پیدا ورود پیدا میکنه. نکته هم که دیگران گفتن این است که اگر علم چی؟ نه 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 اشکال من حرفم این است که اینا تحلیلایی که دارن از علم میکنن که به نسبی گرایی منجر میشه، به خاطر این است که الگوشون از علم صرفا روش تجربی و اینجور عناصری است که الان دارن میگن علم مدرن فقط میگن علم، من میگم
همراهش
بذار بعدم میگم کجا همراه. فعلا نقدمو بگم به همراه اونجا که خواهم دیگه خودم بگم میگم. نکته دیگه این که مرز بین دانشمند معقول و بلهوس که شما گفتی چه معیاری داره، اینو دیگران هم گفتن. از منظر دغدغه اجتماعی آقای چالمرز نقد هیوم بر لاک رو مطرح میکنه، نقد خیلی خوبیه توی فضاهای یه چیز. لاک بحث آزادی ها رو مطرح میکرد در قرارداد اجتماعی، میگه افراد باید به تبع روسو اینها افراد باید آزاد باشن، بعد چون حرف اکثریته هر کی حرف اکثریت نمیخواد بره بیرون از جامعه، جلو شما که نگرفتن نمیخواد، یعنی آزادی اکثریت همگان خب نمیشه، پس ما میگیم آزادی اکثریت، بعد اگر کسی نمیخواد با اکثریت همراهی بکنه خب بره بیرون، بره جامعه دیگه زندگی کنه. آقای هیوم همه حرفای بی خودی که داره اینجا اشکال خیلی خوبی میگیره، من بنظرم این اشکالی که زیرا به لیبرالیسم خوب میزنه، داره که خود هیوم میگه که اگر هر کس باید از تمایلات فردی خود پیروی کند و کار خود را بکند، اگر شما توضیحات این است هر کس اون چیزی که خودش داره انجام بده، نتیجه اجتماعیش این است که همواره صاحبان قدرت در رأس قدرت بمانند و کسی نتواند با اینا مبارزه کند. چرا؟ چون میگه شما تو زمانی میتونی بگی افراد همه یکسان آزادند که فرصت‌های برابر در اختیار افراد قرار داده باشید. وقتی یه دهقانی در یک دهاتی هست که فقط زبان محلی خودشو بلده، این کجا آزاده که تو اینجا زندگی نکنه بره کشور دیگه؟ میگه شما که میگی آزادی، شما نشستی برای 4 تا روشنفکر داری حرف میزنی که میتونه سری زبان یاد بگیره، میتونه پاسپورت تهیه کنه، میتونه اصلا با فرهنگ دیگه ارتباط برقرار کنه و هزار یک عنصر دیگه. وقتی فرصت ها برابر نیست تو جامعه، اینکه آزادی حد اکثری رعایت بشه یعنی صاحبان قدرت در قدرت بمانند. این اشکال هیوم اشکال خیلی خوبی هم هست. یه هیوم هم حرف خوند چی؟ اشکال به
خودمونه
چه؟ نه اشکال به اصالت آزادیه، اشکال به اصالت آزادیه. اینا میگن اصل، نه اینو داریم میگه، اصل بر آزادی افراده، هر کی حق داره از آزادی خودش استفاده کنه مادام که اکثریت رو رعایت کنه. حرفی اون اینه که میگه این که شما گفتی آزادیش رو رعایت کنه، اونایی که قدرت رو به دست گرفتن هم من خواهم تفسیر شریعتی ازش بکنم خیلی خوب در بیاد. شریعتی این کتاب امت و امامش خیلی کتاب خوندنی، حتی نقدی هست درش، ولی واقعا برای ولایت فقیه بخواید کتاب خوب بخونید، کتاب امت امام شریعتی رو بخونید. نقد قوی داره بر مارکسیسم، خیلی نقد نشستم کوبنده است. خلاصه حرفم اینه، میگه که دموکراسی این معادله رو خیلی قشنگ شرح میده، دموکراسی یعنی حکومت سرمایه داران. چرا؟ به خاطر اینکه دموکراسی رأی بیشتر. چه کسی رأی را میسازد؟ رسانه‌ها. رسانه‌ها در دست کیه؟ در دست صاحبان رسانه. صاحبان رسانه که پولداران، این سرمایه دارن. برای همین میگه شما وقتی گفتید دموکراسی یعنی هموار خواست سرمایه داران بر همه تحمیل بشه. اون اینو خیلی قشنگ تو اون کتابش باز میکنه. بعد گفتم برای ولایت فقیه، بعد که برای همین باید در جامعه کسی باشد که این از طرف خدا باشه، امام داره از طرف خدا باشد و این در مقابل اینها وایسه و این قدرت مطلق داشته باشه. گفت اصلا شما تئوریشو بخونید دقیقاً درش ولایت مطلقه داره. البته دقیقاً نه ها، فرقی داره، خلاصه فضای مارکسیان هم داره، ولی آره نقد هیوم بلاک این اشکالش به فایرابند هم این آقای چالمرز میگیره. میگه شما که میگی که اصل بر آزادیه، آزادی تو چه فضا؟ تو دغدغه آزادی داری؟ آزادی همون حقیقتی که تو میگی خیلی بده رو مستقر میکنه، چون فرصت‌های برابر در اختیار انسان‌ها نیست. تأکید بر آزادی با غفلت از امکاناتی که افراد در اون یک ساختار اجتماعی میتوانند داشته باشند چه ثمری دارد؟ هر چیزی، هر کاری ممکن است، هر چیزی ممکن است در واقع، یعنی این اشکال آقای چالمرزه. خب نداریم که، خب نداریم که، نه اولا که خود لیبرالیست‌ها که به این قائل نیستن، خود لیبرالیست‌ها که اصلا به این قائل نیستن که مقدم کمونیست‌ها، خودشون کاملا میدونید که حالا جالبه، من داشتم میخوندم کاملا تقابل لیبرالیسم و کمونیسم خیلی تقابل صریحیه. اصلا کمونیست‌ها می‌خواستن بگن شما کمونیست نیستی، گفتن لیبرالیستی.
نه ببینید مثل شیعه و سنیه، ولی
خب از نظر شما مقدمه، یعنی تو تحلیل منطقی مقدمه، ولی تو واقعیت اش خارجی که مقدمه نیست. الا جنبه اجتماعی
منطقیش
هم
شما باید اول بیاین این اشکال
خب.
خب
خب میدونم اینا شروع گرد آزادی مهمترین ارزش انسانه، برای باید از آزادی شروع کنیم. شما اشکال داری میگیری برای اونها، منطقه تو فضای خودتون این اشکال قبول ندارن، میگن که نه ما، یعنی هیچ وقت شما باید یه لیبرالیست بگی که شما باید اول کمونیست بشید دادش در میاد. اشکال ها خواهیم نگه اشکال یعنی اشکال کنم، اشکال مهمیه که میگه به قول شما اشکال خواهیم تغییرش کنیم، این است که لیبرالیسم مبتنی بر کمونیسمه تا لیبرالیست باشد. بله نه من گفتم آقای چی تو مواجهه ایجابیش آقای فایرابین یه نکته درباره علم داره که میگه آقا باب باز بشه، گشودگی بشه، یه مواجهه اجتماعی هم داره، دغدغه اجتماعی داره، میگه به لحاظ پیدای اجتماعی یه حقیقت داریم، یه آزادی. چرا حقیقت رو به اسم آزادی فدا کردید؟ ببخشید چرا آزادی رو به اسم حقیقت فدا کردید؟ چرا به خاطر حقیقت داری آزادی افراد رو محدود میکنید؟ این آقای چیز میگه اشکال هیوم رو بهش میگیره، میگه این آزادی که تو میگی یعنی همون حقیقت همواره بماند، چون جامعه برابر نیستند. این جملهشون قشنگه، میگه در گفتن همه چیزی ممکن، همه کاری ممکن است، در واقع یعنی هر چیزی که هست پایدار بماند. دقیقا معکوس خودش رو داره نتیجه میده. شما میگه هر کاری میشه کرد، اما واقعا این است که هر کسی که قبلا یه کاری کرده میتونه کارش انجام بده، دیگران نمیتونن کاری بکنن.
اکثرا
توی تاریخ شما رو ببینید، اکثرا کسایی که در حوزه لیبرال خودشون تیم محافظه‌کارا بودن، خودشون یه پوست داشتن، خودشون مقام داشتن، می‌خواستن بعد موجوده بمونن. آزادی؟ آقای ابتهی هم یه مقاله نوشته توی بحث فایرابین، نقد کرده، نقد اوشون هم خوب نقدیه. میگه که اگه شما میگید بین آزادی و حقیقت چیزه، آزادی ارزش انسانی، حقیقت چی؟ حقیقت های ارزش انسانی است یا نه؟ البته فایل میتونه پاسخ الان بزنه، مثلا پایتو بگه من حقیقت قائل نیستم. خب اینم از فایرابین. خب من یه جنبندی خیلی فشرده از این جریان نیدم. آره بله آقای اینه یفته که توی پژوهشگاه ها یا مؤسسه است. آره همین جوونه، اونو دارم میگم. اسم کوچیک شدم نیست، پژوهشگاه یا مؤسسه است؟ پژوهشگاه. خب من یه جمع‌بندی بکنم از این جریان. ببینید استقرارگرایی دنبال این بود که روش کشف علمی چیست. میگفت قیاس کمکی به رشد علم نمی‌کنه، اما استقرار می‌کنه. استقرار روشی برای کشف علمه. خب برای همین تسلط پیدا کردن بر استقرار، گفتن علم یعنی فقط استقرار. اومدن جلو با انواع مشکلات مواجه شدند. اینا گفتن که دانش حاصل مشاهده و تجربه و انتاج منطقی از مشاهدات، پوزیتیویسم منطقی. پس همه گزاره‌ها باید به این برگرده و برای کشف علم، برای کشف واقعیت و کشف علم دو گونه حرف زدن. یه حرف‌های سلبی زدند، یه حرف ایجابی. حرف سلبیشون سه تا نکته بود. این بود که ارزش ها را از علم کنار بگذارید، ما بعد و طبیعه را از علم کنار بذارید، باورهای ماورای طبیعی را هم از علم کنار بذارید. ماتریالیست به محض، یعنی نه ارزش ها معیار تو فاز علم وارد بشه، نه متافیزیک، نه باورهای ماورای مادی. من دارم یه مرور میکنم رو کل جریان، میخوام از بیرون یه کل اینا رو بگم، بگم این چی که رخ داد. اینا حرفشون این بود که برای علم اینا رو بذارید کنار، چیکار بکنید؟ مشاهده و نظریه. ما ورای طبیعت اشیاء، ما بعد و طبیعه علمه، متافیزیک یه علمه، اما ما ورای طبیعه، ما ورا و طبیعه یه واقعیت از واقعیاته. عالم مجردات ما بعد و طبیعه نیست، ولا در موارد طبیعی از او بحث شود. این علم، این یک واقعیت اینی. خب اینا چی گفتن؟ اینا به لحاظ ایجابی اول چی گفتن؟ ما خب این سیر رو که کم کم رخ داد رو بگم. گفتن که تو گام اول گفتن که از مشاهده شروع کنید به نظریه برسید.
یعنی تقدم مشاهده بر نظریه. خب یه مقدار اومدن جلو، چی؟ اشکال شد برشون، اصلاحی که کردن اومدن تقدم و تقدم رتبیش کردند. یعنی گفتن ما میپذیریم که قبلش یه فرضی و چیز دیگه باشه، اما مشاهده حکم شماست، مقام داوری غیر از مقام گردآوری است. این تفکیک داوری گردآوری یک گام عقب نشیدن اون حرفشون بود که ما اون جلسه هم گفتم با این گام عملا بعد برمیگشتن به فضای منطق. آ برنگشتن اون فضای خودشون ادامه دادن. خب این عقب نشین تقدم رتبیشون هم مرتبه داشت. اول میگفتن تو مقام داوری اثبات میکنیم، بعد گفتن نه اثبات نمیتونیم بکنیم، تایید میتونیم بکنیم. بعد گفتن تایید هم نمیتونیم بکنیم، ابطال میتونیم بکنیم. یادتونه دیگه این سیر، یعنی داره ادعا به لحاظ معرفتی میاد پایین. گام بعدی، گام آخری هم که عملا برداشته شد این بود که تقدم مشاهده چی؟ نظریه بر مشاهده، که دیگه از کهن به بعد حرف این شد. کهن گفت پارادایم است که همه چیو تعیین میکنه مشاهده شما رو، لاکاتوش گفت سخت هست است که تعیین میکنه، نمیدونم فایرمن هم گفتش که حسن کلن همه چی کشکه. یعنی در دل اینجا، حالا من انواع دیدگاهی که مطرح شد توی این جلسات خدمتتون بگم، این دیدگاه مطرح شد از خیلی قدیمیش میخوام بگم، قراردادگرایی پانکاره بود، یادتونه؟ کلگرایی دوم کوین و یه جور لاکاتوش هم بود، ابزار انگاری که ما اصلا مطرح نکردیم ولی یک از نظریات همون بحث پراگماتیسم مال ویلیام جیمز و اینها که در واقع ما از کاربرد فقط چیز میکنیم. پارادایم ها بود مال کهن، بر ضد روش بود که فایرایم بود، و میخوام یعنی همش ثمرشون چی شد؟ ثمرشون که چیزی به اسم علم نموند این وسط، علمی که بخواد کشف واقع بکنه. یعنی یه مسیری شروع کردن که امور رو کنار گذاشتن، با کنار گذاشتن اون امور دیدن تو دل این علم یک همین امور حضور دارند. وقتی این امور حضور داشتن عملا از علم بودن علم دست برداشتن. حالا اینجا بعد ما خب برم سراغ که حالا ما مجبوریم این مسیر رو طی کنیم یا نه، ما میتونیم مسیر دیگری طی کنیم در این حال از علم بودن این ما دفاع کنیم، این مشکلات اینها هم نداشته باشیم. این اصل دغدغه من بود. بذارید من همین، پس این چون مخواستم مال ماکسول اول بگم، من تو گفتم خود ماکسول چیزی، بذارید همین نکته ساده خودم بگم. ببینید تخ میشه، حالا بذارید اون دو تا سوال خیلی ساده میگم، بعد اگه شد بعدا بحث خودم دارم مفصل تر میگم. خب تو این 10 دقیقه رو ببرم، نه همه خط کشیدم، هیچ خاصی نیست. خب انواع دیدگاه مثلا این پارادایم نسبیگرایی دیگه صریح مال فایرابن، اینا دیگه همش دیدگاهیه که هی مرتب داره دست برمی داره از اعتبار علم. ببینید ما ها هم اگه بخوایم بحث بکنیم در قبال همون دو سوال اصلی، یعنی مبنای علم به واقع چیه و بعد مرز ایش حرفی نبود که مرز علم و غیر علم یا شبه علم چیه، مبنای علم به واقع تو نگاه ما چیه؟ تو نگاه سنتی این است که شما باید بدیهیات دارید، که البته بدیهیات 6 قسمه و اولیات یک قسم از این هاست، نه تنها قسمش. منطقه ما ها من برشم که موظفیم به لحاظ معرفت شناسی تبیین کنیم سایر بدیهیات رو، یعنی آقا محسوسات خلاصه کاری ازش در میاد یا نه، نمیدونم مجربات یا اصلا تجربه به دردی میخوره یا نه، و بقیه چیز. من حالا قبلا این یادش مال چند سال قبله، مال سال 91 یاد داشتم، اون موقع دستبندی کردم چون الان میدارم این فاصله گرفتم، ولی به نظرم شد دستبندی بدی نیست که ما این بدیهیات رو در واقع میتونیم توی تقسیمی دو قسمشون کنیم. یه قسمشون که به نحوی به علم حضوری برمیگرده، شون به تحلیل هایی برمیگرده. اون موقع من اینجا نوشتم اولیات، محسوسات و وجدانیات، اینا به یه نحوی داره به علم حضوری بر ارجاع پیدا میکنه، اما مجربات، متواترات و فطریات، مشروعات که جزء بدیهیات نیست، فطریات، اینا داره به یه جور تحلیل برمیگرده.
این حالا حرف اون موقعمه، الان این حرف دفاع میکنم، یعنی اینا به یه جور علم حضوری برمیگرده. منتها تو این تیکه دوم به نظر ما تو فضای تحلیل کم گذاشتیم، یعنی که بحثی گذاشتم دیگه، حالا این ترم دیگه هم من خاص شدم، شما خاص شدید، یعنی چون چند تا بحث مونده نمیرسم. این بحث تجربه و قوانین تجربه و بحث استقرار مسئله مهمیه، باید یه فکری براش بکنیم. شهید صدر یه روش مهمی رفته، من خودم نتیجه نهایی شهید صدر رو به نظرم قابل قبول نیست، اما فرایند تیک تیک کرده خیلی فرایند خوبیه، یعنی به ابعادی از واقعیت توجه کرده که تو آثار دیگران نیست. یکی از مهمترین چیزاش تعبیری که تصریح میکنه، تعبیر میکنه به یقین ذاتی و یقین موضوعی. این از حرفای خیلی اساسیه تو شهید صدر، یعنی توجه کرده که یقین معرفت شناختی همش از جنس یقین ریاضیاتی نیست. ما تو فضای معرفت یه چیزایی رو میتونیم با خیال راحت بگیم میدانم، اما نه از جنس دو به علاوه دو مساوی چهاره. گفتم قبل این رو براتون، ما میدونیم که مثلا شهر مکه وجود داره، که شما مکه مکه رفتن شما، شهر مثلا نیویورک وجود داره، ولی این میدانم هم اصلا از جنس این نیستش که بگی واجه شما میتونی با ریاضیات با برهان منطقی اثباتش کنید که مثلا متقاطع. خب این تفکیک خیلی تفکیک میبره جلو ما رو توی بحثا، یعنی توجه کنیم معرفت فقط از این جنس نیست. این توجه پیدا بشه، توجه به حوزه های منطقی دیگر، این من به نظرم کاریه که باید کار انجام بشه دیگه. بلاز معرفت شناسی ما توجه کنیم به حوزه های منطقی دیگری که میشود بحث کرد. اینا منطق فقط منطق ارسطوییه یا منطق های دیگری هم میذاریم؟ یه نکته رو قبلا گفتم، وقتی میگم منطق های دیگه معنیش این نیست که منطق ارسطویی اصلا غلطه، این که قطعا نیست، حتی معنیش این نیستش که امتناع تناقض به عنوان اصل اولی زیربنای همشون نیست. گفتم اینا رو درست ها؟ وای گفتم دیگه نگم دیگه تکرار نکنم. خب چی؟
یعنی که
فهمیدم که هست، اما گفتم هست، گفتم نیست.
اینطور نیست که
بگیم زیر برای همه نیست، اما توجه کنیم این حیثش وارد نمیشه. نه فرنگستان اگه حرفو بزنه رو هواست، فرنگستان بعید دارن همچی حرف بزنه. اگه بگن که رو هوان به خاطر این که رو هوان ببینید یعنی حتی منطقه های مثلا مثال قبلا گفتم منطق فازی زیربناش منطق دو ارزشیه. اصلا نمی شما هر جمله در دهن در میاد اگه منطق دو ارزشی نپذیرید نمیتونید جمله بگید. بگید آقا جون من معتقدم من فرنگستانی ام دیگه، این جمله فرنگستان معتقد است الف به است، این دیگه حداقل دیگه. خب همین معتقد است در این حال معتقد است که الف به نیست، اینو میپذیری یا نه؟ یعنی نمیتونه حرف بزنه، دهن باز بکنه مگر اینکه امتناع تناقض بپذیره. منتها حیث این ورود پیدا نمیکنه، حیثش ورود پیدا نمیکنه. موقع مثلا بزن به پارچه، به پارچه قوامش به تار و پوده، اگه تار و پود نباشهش پارچه نداریم، اما با تار و پود نمیتونید تمام ابعاد پارچه رو شرح بدید. شما رنگ پارچه رو با تار و پود نمیتونید شرح بدید، زبریشو نمیتونید شرح بدید، نمیدونم لطافتشو نمیتونید شرح بدید، بدن نما بودنش رو نمیتونید شرح بدید. اینا ویژگی مختلف یک پارچه است دیگه، اما این ویژگی ها همشون در گروه این است که تار و پود باشد، یعنی تار و پود نباشد هیچ کدوم این ویژگی نمیتونه مستقر بشه. اما حالا که این ویژگی روی این سوار شده، پس ما فقط با همین ویژگی اون رو شرح میدیم. اشکال من اینا میگم اشتباهی که به نظرم خیلی افراد میکنن این است، چون میفهمن که امتناع تناقض زیربنای همه است، فکر کنن حالا این زیربنا میتونه همه چیز رو هم شرح بده. نه، زیربنا غیر از توان شرحه، توان توضیحه. خب این حرف این بود که خلاصه منطقه باید کار بشه. کل بحث اعتباریات هم به نظرم خودش یه چند تا منطق اونجا طلب قرار میکنه، یه منطق میگم چند تا منطق تو فضا اعتباریات دامت فکر کنه روش. حالا بحث بعدی میاد، من فعلا دارم فلسفه علم رایجو میگم، بعدی که بحثی که بخوام بکنم این است که اصلا ما تو فضای علوم اجتماعی با اعتباریات خیلی سر کار داریم. این همه بحثا فضای فیزیکه، فضای واقعیت عینیه. اینا رو گشتم جلسه بعد میگم دیگه، دو جلسه آخر. نکته دیگه این که آیا این مرز علم و غیر علم که مشخصا اینا میخوان مرز علم با دین، مرز علم با اخلاق اینها رو بذارن، اصلا این کار درستیه که ما حالا بخوایم مرز بذاریم یا نه؟ یه بار شما میگی آقا من میخوام مرز بین علم و خرافه رو معلوم کنم، یعنی همون اشکالی که فضای فایرابن دوشه رو مشکل میشد، یعنی یه چیزی که علمه یه چیزی که سرکاریه شارلاتان بازیه، میشه اینو تعیین کرد؟ این حرف قابل قبوله،
اما اینا اصرارشون جالبه ها، بهش بعد پوپر میپذیره که این گزاره ها معنی داره. تو قضیه قبل پوپر این تفکیک معنی داره قابل قبول بود، یعنی اینا میگفتن معنی نداره، برای همین دین رو بذار کنار. حرف معلومه؟ ای گزاره بی معناست شو بذارش کنار دیگه، بندازش دور. خب حالا چرا ننداختی دور؟ پوپر میگه نه اینا معنی دارن. خب این معنی دارن، چرا ما اصرار داریم بگیم اینا با اینا فرق دارن؟ که این مصیبت تو کشور ما رخ بده تا میگیم علم دینی، میگن آقا دین چه رفتی به علم داره؟ میخوان دینو وارد کنن. خب دینو وارد کنن چه اشکال داره؟ این خیلی فضای سنگین بدیه ها. حالا ما تو فضای طلبگیمون شما خیلی داشتین، من گفتم تو یعنی که از اساتید سال اسفی نیبرم، استاد خیلی مذهبی، خیلی آدم حسابی، فلسفه اینا هم خونده، حوضایی نبوده، ولی ماش رفتن علم دینی. آقا یعنی چه علم دینی؟ گفتم آقا خلاصه ما حق داریم گزاره که نیوتن گفته رو تو علم به کار بگیریم، حق داریم گزاره که امام صادق گفته رو تو علم به کار بگیریم. گفت نه. گفتم چرا حق نداریم؟ گفت به خاطری که ما مطمئنیم اینا صادقه. من آقا مطمئنیم صادقه بده یا خوبه؟ گفت نه، علم عرصه تکاپو، عرصه رفت و آمده، عرصه است که میشود رد شه، ما که نمیتونیم گزاره رد کنیم. گفتم حالا رد کردن موضوعیت پیدا کرد تو علم؟ تونستم مسئله رو بگم؟ اصلا گویی رد کردن موضوعیت پیدا کرده. و اون بنده قبول داشت که نمیشه رد کرد حرف معصومو. گفت چون نمیشه رد کرد توی علم نباید وارد بشه. گفتم چه حرفیه این؟ میدونید میخوام یعنی اصلا ذهنیت تثبیت شده، ما شما بگین کارت علمی یا دینی. این مرزا رو حرف من اینه که بی خوده. این اشکال من اینه که سوال اساسا غلط است. ما دنبالم که مرزی نیستیم. بله یا شما کار اجتماعی میخواهید بکنید، یه ثمره اجتماعی هاش مترتبه. اگه ثمره دارید بیاید بگید. اون آدم متناظر با ثمره میگه که حالا من میخوام بین علم و دین مرز بذارم یا نذارم. اما به لحاظ فضای پژوهش علمی اینا میخواستن بگن آقا اینا رو وارد نکن، از این جهت داشتن اصرار میکردن. خب اگه ما گفتیم اینا هم معرفته، خب چرا من واردش نکنم؟ به همین جور گزاره اخلاقی، من مقاله که نوشتم که نکته که رفتم سراغش اینه که آقا اصلا اخلاق علم واقع شناسی بود، خیلی مهمه ها. الان دیگه تمام حوزه رو میگن اخلاق اعتباریاته. کجا اخلاق اعتباریاته؟ قدما که داشتن بحث اخلاق میکردن درباره واقعیتی به اسم شجاعت حرف میزدن. شجاعت امر واقعی یا امر اعتباریه؟ ملکات اصلی عدالت شجاعت. حالا من عدالتش میذارم چون ابهامش زیاد کردن سخت شد. عفت بود و عدالت بود و چی بود؟ شجاعت و چهار تا بود یادونه؟ نه نه، شجاعت، عفت، عدالت، عقل بود که چیز میشد، عقل، حکمت. حالا من این سر میرم عفت و شجاعت. عفت یه امر واقعی عینیه یا نه؟ یه یک امر اعتباریه. یعنی اینا دنبال دارن که این ملکه در نفس ایجاد شود. تو اخلاق دنبالی بودن دیگه، یعنی دنبال یه امر واقعی بودن که در کار جایی کاری انجام بدن. برای همین کاملا حکمت عملی ادامه حکمت نظری بود، دوتاشون حکمت بود. این رساله این آقای مولایی همین چند روز پیش دفاع کرد بودی شما اونجا که نکته خوبی گفت، آه بر مبنای اعتبارات علامه دیگه شما نمیتونه حکمت عملی رو ادامه حکمت نظری ببینید. اعتباری شد، وقتی اعتباری شد دیگه میره رو هوا، یعنی دیگه حکمت نیست، برهان نیست، واقع شناسی نیست. خب اینجوری بود یا نه؟ ببین برای وقت اما اگه مقایل بگه نه اینا واقع شناسیه، خب اخلاق هم تو علم پاش باز میشه. چرا میخوایم بین اخلاق و علم جدا کنید؟ فقه تو علم پاش باز میشه. اینا از من تو بحث اعتباری حالا بعد طلبتون بمونه. خب چند تا نکته هم یادداشت کردم. این یکی از نکته هایی که من به نظرم خیلی مهمه، هم البته توی فضای چیز گفتم که ما در واقع روند پژوهش علمی ما چیه؟ گاهی وقتا واقعا روند همون مبناگرایانه است، یعنی بدیهی برگرده، نظری برگرده بدیهی که قبلا گفتم این مدل ریاضیه. اما واقعا همه فضای معرفت ذهنی ما اینجوریه؟ یعنی نظری هایی که با یک سلسله بندهایی به بدیات برگردن؟ یا نه فضای معرفت ما لزومن این نیست، لزومن این نیست، نه که اینجوری نیست اصلا، این دو طرف هم فرق داره. یه بار شما میگه الان تلقی رایجه تو فضای فلسفه اسلامی این است که آقا جون همه گزاره ها یا بدیهی یا نظری، همه نظری ها با یک روال منطقی به بدیات ختم میشن. دقیقا از اینجا نگاه کنی شبیه مدل پوزیتیویست ها با این تفاوت که اینا میگن مشاهده و تجربه، اینا میگن بدیهیات. ولی همه چیز با انتاج منطقی برمیگره بدیهیات. آیا اینجوریه؟ چی؟
نقل آیه جوادی که کاملا اینم چون کردن دیگه، شما برهان میاری بر نبوت، وقتی برهان آوردی بر نبوت رفتی تحلیل آیه ملکی جوادی گفت من چند جا استفادهش کردن، اصل نکته خوبه. بعد از اینکه برهان آوردی بر نبوت، تمام گزاره های وحیانی میشه گزاره های برهانی. چرا خنده دار نیست؟ چرا خنده داره؟ بخند شما یکم اینجا
نبوت اثبات کنیم بقیه گزارهاش میشه.
ببین الان به شما میگم، شما اگر برهان آوردی الف به است به جیم است، بعد نتیجهش به چی؟ الف جیم است. این نتیجه برهانیه دیگه. حق داری توی استدلال بعدی اینو بذاری کنار جیم دال است، بعد نتیجه بگیری الف دال است، یا نه بعد دوباره از اول ستاره با هم بمیشی. حق داری دیگه، منطقا حق داری دیگه. آقا شما اونو اثبات کردی رفتی خونتون، فردا پا میشی میای تو کلاس میگه آقا جون من میخوام امروز اینجا شروع کنم، الف جیم است تو که قبلا اثبات کردیم داریمش، حالا من میام جیم دالاست رو براتون اثبات میکنم، این دو تا رو کنار هم میذاریم نتیجه میگیرم. درست شده؟ نه میتونی دیگه، منطقا که حق داری کارو بکنی. صبر کن این حلش بکنی، این که شک نداری. خب شما برهان آوردی که ایکس پیامبر است، وقتی این برهان آوردی نتیجه این برهان شما این است که کلام او کلام معصوم است. کلام او معصوم است دیگه، هر چی به کلام او هست، سخنی که دهن او در بیاد یعنی چی؟ یعنی کلام او صادق است، پیشینی نه پسینی. خب یعنی هر کلامی که او گفته دیگه، حالا میتونی از این گزاره استفاده کنی تو مقدمات بعدی. بعد از اثبات اسمت صدق نبی پیشینی اثبات میشه. ببین شما بعد از این
نبی رو با حرفش
میشناسی، دو تا مقام داره، یه بار شما میخوای نبوتش رو بشناسی، یه بار میخوای مفاد حرفش رو بشناسی، دو تا هم فرق داره. نبوتش رو از طریق حرفش میشناسید، این حرفا رو میزنه فعلا که میخوای نبوتش رو از آن کنی، فعلا اونو صادق نمیدونی، بررسی میکنی ببینی صادقی یا نه. درست؟ خب بعدش که اثبات کردی حالا این پیامبر خداست، از حالا به بعد تمام جملات که این به کار میبره پیشا پیش میدونی صادقه. دیگه نمیدونی؟ آقا جون اثبات کردی نبوته، یکی از لوازم نبوت اسمت هست یا نه؟ خب اسمت لوازمش صدق هست یا نه؟ خب دیگه پس تمام گزاراش صادق است. من تا امروز که اثبات نشده بود نمیدونستم تمام گزارا این صادق است، ولی گزارشو بررسی میکردم. از امروز که اثبات کردم تمام گزار، از الان فردا قبل از اینکه حرف بزنم میگم این راست میگه. بابا ابن سینا رو همین مبناست که ماده جسمانی رو قبول میکنه. کار ابن سینا اصلا خلاف، گفته بودم نگفتم ابن سینا رو ها. ببینید این کار ابن سینا کاملا کار فیلسوفانه است. ببینید میدونید ابن سینا دو تا جمله داره، یکیش این است که میگه مواد جسمانی باطل است، دارها میگه مواد جسمانی قابل قبول نیست، برهان میاره که قابل قبول نیست. یه جای دیگه میگه مواد جسمانی را قبول دارم چون صادق مصدق گفته. حتی عبارت این نیست ولی مضمونش اینه، چون صادق مصدق گفته، چون پیامبر گفته مواد جسمانی من قبول میکنم. یه دیگه این گفتن آقا حرف اصلیش این بوده، این از ترسش گفته. یه دیگه میگن که بابا این متکلمه، فیلسوف نیست، ببین اینو گفته در حالی که میدونه که نیست. من در حالی که به نظرم کاملا رویه عقلای در پیش گرفته، میاد برهان میاره میگه آقا جون این معنایی که شما به اسم مواد جسمانی داری به من منتقل میکنی، این معنا من برهان در ردش دارم، خدا راه نمیرود، من برهان دارم خدا راه نمیرود. درسته یا نه؟ خب حالا آیه قرآن داریم جا ربک و الملک صفا صفا، این جمله حتما صادق است، صادقه یا نه؟ در حالی که من نمیدونم مفادش چیه. تفلک ابن سینا همین مقاصد بک صادقه. برای همین اگر این جو ها خب اگه اون دوباره محل بحث چیز سر نحوه استنباط، این حالا بحثی که خواستم فاز بعدی بگم که بحث فاز صفر و یکی در میاد، منتها اول اصل مدعا معلوم بشه. نه اگر جمله گفت ما پیشاپیش میدونیم صادقه. برای همین حالا این ثمرش کجا، من توی اون کتاب علم دین اینو بحث کردم، منتها ثمره این بحث بیشتر تو گزاره‌های عملی در میاد تا گزاره نظری. تو گزاره نظری اگر مفاد این خلاف بدیهی عقلی باشه، یعنی بحث عقلی باشه، شما مفاد رو نمیتونید بپذیرید، برای همین تعویلش میکنید مثلا این جو عرب بک. اما تو گزاره عملی نه، تو یعنی علتش اینه که
اذعان به صدق گزاره نظری غیر از جنسش فرق میکنه با اذعان به صدق گزاره عملی. شما میتونی این گزاره رو صادق بدونی؟ بله توی توبت مهمه این. اینو میتونی صادق بدونی در حالی که ندونی مدلولش دقیقا چیه. اما تو گزاره عملی اگر صادق دونستی میتونی نه صادق بدونی در حالی که چراییش رو محل انقل داشته باشی، اما در اینا صادقه. برای همین شو عمل میگن این کارو انجام، تو گزاره عملی صدقش به عمل کردنه، میگن این کارو باید انجام بدی. اگه من صادق بدونم یعنی باید عمل بکنم. برای همین میتونی بفهمی چجوری عمل بکنی در حالی که نمیدونی چرا باید این عملو بکنی، وقت ثمره برش مترتب میشه. تو کتاب علم دینی من اینو بحث کردم. گفتم برای همین شو یه این دسته گزاره حق نداری بری تست بکنی، بگی مثلا گفتن آقا روابط با نامحرم محدود باشد، رابطه با جنس مخالف، این گزاره دینیه. آقا به نظر ما خوب نیست، بی خود کردین. فرضیه ما این است که اگر رابطه آزاد کنیم میتونه این پیشرفتا رو بیاره با خودش، بی خود کردی. حق نداری فرضیه خلاف اینو تست کنی. مسائل مستحدثه خلاف حکومتیه ما هم نداریم. مسائل مستحدثه نه، بحث کردن غیر از تست کردنه، مقام عمل غیر از مقام بحثه.
جنس مخالف از اون
ور
گوشی اولش
اومدن
بحث کردن بعد
آخه بحث در این است که آخه نه اون میخوام چی دیگه، اون هستش الان که تو تلویزیون تو اینترنتش خیلی بیشتر از اون هست، چه فرقی میکنه؟ خب نه خب نه نه دو تا بحثه. یه بار شما این حکم خاص داری بحث میکنی، یه بار اونایی که باش مخالفت کردن حرفشون این بود بودن چرا به رایتل گیر دادی؟ خب باید از قبلش به اینترنت گیر میدادی. شما که به اینترنت گیر ندادی حق نداری به رایتل گیر بدی. دعوا شما دعوای پوله، یکی اشکال میگردن من دعوای سیاسیه، دعوای جناهیه. شما میخواید اون جنایی که این رایتل رو به دست آورده بزنید زمین، وگرنه چرا به اینترنتش گیر نمیدادی؟ اشکال وارد بود. میخوام اون دعوا دعوای دیگری بود، اما اصل مسئله اینه اگر شما هر جایی حکم الزامی فقهی داشته باشی حق نداری انقلت بیاری. این از مشکلاتی که ما تو کشورمون داریم دیگه. من در دلم باز میشه میزنم سیم آخرو. السلام علیکم و رحمت الله. آقا معلوم شو به دیگه، حالا ما جلسه بعدم میریم یه مقدار ماکسول. السلام علیکم و رحمت الله.